رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 دقیقه صبح در کابل و 9 شب در واشنگتن است. امروز 4 ماه سنبله مصادف است با 25 ماه اگست. ابتدا سرخط خبرها.
داخل شدن هزاران مهاجر به مجارستان، ختم مذاکرات امریکا و ترکیه روی پلان عملیات جنگ علیه داعش و صعود بازار اسهام در اروپا و بحران اسهام در چین.
پس از شنیدن مشروع خبرها، مصاحبه ای را با یک افسر نظامی قوای هوایی افغانستان در مورد توانایی های قوای هوایی میشنوید و همچنان گزارش هایی از منطقه و جهان و پیشگویی اوضاع جوی را در برنامه داریم. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس گرداننده برنامه هستم. ابتدا همکارم ژیلا سمیعی مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام و صبح بخیر. هزاران مهاجر که اکثرشان سوری می باشند و شماره از افغانها هم در بینشان موجود است، قبل از آن که سربازان بتوانند کار سیمکشی در امتداد سرحد با صربستان را تمام کنند، داخل مجارستان شدند. حکومت مجارستان می گوید در یک روز 2093 مهاجر وارد آن کشور شده است که 40% به تناسب هفته گذشته بیشتر است. اکثر این مهاجرین در مجارستان مقیم نشده و به جانب کشور های بیشتر ثروتمند اروپا مثل آلمان و یا هلند می روند. این افراد از طریق ترکیه خود را اول به یونان و بعد مقدونیا و بعد صربستان رسانیدند. اداره مهاجرت ملل متحد می گوید در یک روز بیش از 3000 پناهجو داخل مقدونیا می شود. وزارت خارجه ترکیه گفت که مقام های امریکایی و ترکی مذاکرات تکنیکی روی همکاری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی را به پایان رساندند. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
مولود چاوش اوغلو روز سه‌شنبه گفت که مقام های نظامی دو کشور روی راهکار و جزئیات تکنیکی این عملیات به توافق رسیدند و به زودی این عملیات علیه تندروان اسلامی آغاز خواهد شد.
مقامات نظامی این توافق نامه را امضا کردند. از همین حال به بعد مقامات نظامی و نهادهای زیرب بحث ها در مورد جزئیات تکنیکی، زمان و چگونگی آغاز عملیات مشترک را انجام می دهند.
پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که بر اساس این توافق ترکیه باید کاملا در حملات هوایی ائتلاف به رهبری امریکا سهیم شود. کوک گفت در این توافق روی اقدامات ترکیه برای کنترل سرحداتش با عراق و سوریه چیزی گفته نشده است.
مقام ها در عربستان سعودی می گویند ملک سلمان پادشاه آن کشور در اوایل ماه آینده غرض ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور امریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. این اولین سفر ملک سلمان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی عربستان در ماه جنوری به امریکا است. به گفته دیپلمات ها این سفر که به تاریخ 5 سپتامبر آغاز می شود برای 2 تا 3 روز خواهد بود. این در حالی است که عربستان سعودی روی معامله هسته‌ای با ایران که رقیب منطقوی اش است می باشد. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد میگوید در ماه جولای ملل متحد و شرکای آن قادر نشدند مواد غذایی را به 422 هزار نفری که در مناطق تحت محاصره در سوریه زندگی میکنند ارائه کنند. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای بند در گزارش ماهانه که روز سه‌شنبه به شورای امنیت تسلیم کرد میگوید دسترسی به 4.6 میلیون سوری که در ساحات تحت کنترل دولت اسلامی زندگی میکنند دشوار شده است. در این گزارش گفته شده که 228 هزار سوری که در مناطق تحت کنترل حکومت در دیر الزور زندگی میکنند تحت محاصره گروه داعش قرار دارند. 167,500 باشنده گوتا و درایا تحت محاصره حکومت سوریه و 26,500 نفر دیگر که در نوبل و زهرا بود و باش دارند تحت محاصره تندروان می باشند و رسانیدن کمک‌های بشری با آن افراد ناممکن شده است. سرمنشی ملل متحد از جوانب درگیر در جنگ خواست تا اجازه عبور مساعدت‌های بشری را به ساحات تحت محاصره بدهند.
بازارهای اسهام در جهان تا عده توانستند از افت شدیدی که طی چند روز اخیر داشتند بیرون شوند، زیرا مقام ها در چین اقدامات را برای تحریک اقتصاد ضعیف خود آغاز کردند. بانک مرکزی چین نرخ بهره را 1/4 از 1% پایین آورد و به بانک ها گفته شد که می توانند پول کمتر را در ذخیره نگه دارند. این اقدامات منجر به مصرف بیشتر مستهلکین شده و شرکت ها را وامی دارد تا فابریکه های بیشتر ایجاد کرده و مردم بیشتر را شاغل سازند. تا ختم روز سه شنبه ارزش اسهام در اروپا 3% در لندن، 4% در پاریس و 5% در آلمان افزایش یافت. نرخ اسهام در امریکا هم بهبود یافت، اما در اخیر روز با کاهش 3.1% داو جونز بازار بسته شد. و شورای امنیت ملل متحد با سالوا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی هشدار داد که اگر توافق صلح با شورشیان را به روز چهارشنبه قرار وعده امضا نکند، ملل متحد در مورد فورا اقدام خواهد کرد. جوی اوگو رئیس موقتی شورای امنیت از نایجیریا اقدام احتمالی ملل متحد را تشریح نکرد، اما او گفت که آقای کایر بدون گذاشتن شرط و شرایط باید این توافق را امضا کند. اگر توافق صلح امضا نشود، بر اساس قطعنامه ملل متحد که توسط امریکا نوشته شده است، تعزیرات یک ساله علیه رهبران سودان جنوبی وضع خواهد شد. سخنگوی آقای کایر میگوید که هنوز هم در مورد امضای توافقنامه صلح تردید دارد، زیرا بقیده او دوام نخواهد کرد. پایان اخبار.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. افغانستان امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از حضور نیروهای بین المللی تا هنوز هم با مشکلات نیروهای هوایی مواجه می باشد. همکار ما قدیر مشرف در این رابطه صحبت با داریوش کبیر افسر نظامی قوای هوایی افغانستان داشته که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
جناب آقای داریوش کبیر افسر نیروی هوایی قوای مسلح افغانستان، بسیار زیاد خوش آمدن به استودیوهای رادیو آشنا.
تشکر می کنم.
شما در بخش هوایی درس خواندن، میخوایم اولین سوال از شما تا پرسان بکنم که آیا میشه گفت که افغانستان نیروی هوایی داره؟
بله، بدون شک ما قول اردوی هوایی افغانستان داریم، ما قطعات هوایی زیاد داریم، مثلا قوای ویژه هوایی ما داریم. خب یک چیز باید سوی تعبیر نشه که ما نیروی هوایی داریم اما نیروی هوایی ما کافی نیست. ما به تجهیزات ضرورت داریم، ما به طیارات جنگی ضرورت داریم، ما به هلیکوپترهای جنگی ضرورت داریم، اما نیروهای امنیتی افغانستان بله قوای هوایی داره و عملا فعال است و مشکل ترین وظایفه ایشان.
مدت زیاد است که در امریکا درس خواندن. آقای کبیر، در این چند یک دهه اخیر فکر میکنین چی باعث شد که ما نیروی هوایی مجهز نداشته باشیم و نیروهای بین المللی به مسابقه که سایر قوات ها را تجهیز کردن بخش نیروی هوایی از خود غفلت نشان دادن؟
ما نمیخوایم بگویم که غفلت شده. تربیه یک پیلوت، تربیه نیروهای هوایی افغانستان یا هر کشور دیگه به مراتب سختتر و زمانگیرتر از دیگه بخش‌های امنیتی است و در پهلوی از او موضوع اقتصادی شدیداً در این مورد دخیل است. افغانستان یک کشور فقیر است و دونرای ما هم کشورهایی که به اصطلاح برای ما کمک میکردن متاسفانه به او شکلی که باید نیروهای هوایی ما را تجهیز بکنن نکردن و عملاً ما میبینیم این کار در جریان است و انشالله که در آینده نزدیک ما شاهد یک قوای هوایی خودکفا خود.
چی شد که در امریکا آمدین؟ چقدر وقت است که در امریکا هستین آقای کبیر؟
من مدت تقریبا 9 ماه است که در امریکا هستم و مصروف درسای استراتژیک هستم. انشالله در ختم درسا هستم و دوباره به افغانستان برمیگردم.
دوباره به افغانستان برمیگردم؟
بله.
متاسفانه آقای کبیر ما شاهد یک فرار نسل جوان یک بار دیگر در این اواخر هستیم. شما از امریکا پس به افغانستان میرین، آیا پیام دارن به همسن و سالایتان؟
متاسفانه که ما شاید از این بودیم، اما رسانه های اجتماعی به شکل گستردهش فکر میکنم در این مورد گزارشات اغراق‌آمیز نشر کردن. درست است که مردم از بیکاری رنج میبرن، مشکلات ما داریم، اما فرار از کجا به کجا؟ آیا از مسئولیت میشه فرار کرد؟
وضعیت کنونی را چگونه فکر میکنن؟ آیا نیروهای امنیتی افغان که امروز در مقابل در جنگ هستن با مروحیه که دیروز بود هم با مرقم در جنگ هستن، یا یک تغییر آمده، یک تغییر ایجاد شده؟
روحیه نیروهای امنیتی افغانستان به مراتب خوبتر هستن از سالهای گذشته.
چطور؟ دلیله؟
ببینیم در سطح استراتژیک و رهبری دشمنای مردم افغانستان پراگنده شدن بعد از خبر کشته شدن ملا محمد عمر رهبر گروه طالبا. اونا درگیر زدبندهای داخلی خودشان هستن به خاطر معرفی کردن جانشین ملا محمد عمر. نیروهای امنیتی ما در وضعیت فوق العاده خوب قرار دارن. آنچه که مهم است در جنگ به نظر ما که یک نظامی هستم، سالهای زیادی را به خاطر آوردن امنیت در کشورم درس خواندم، اراده جنگیدن است. تا تجهیزات درست است که مهم است، اما اراده مهمتر از همه است که فوق اراده نیروهای امنیتی افغانستان فوق العاده بلند است و در پالوی از او اراده جنگ کردن در سطح رهبری حکومت وحدت ملی ایجاد شده. رهبرای حکومت وحدت ملی در سخنرانی‌های اخیرشان پیام واضحی بر دشمنان مردم افغانستان داشتند. این پیام‌های واضح باعث از این شد که روحیه نیروهای امنیتی ما بلند شود. وقتی که ما می‌بینیم معاون سپه اول ریاست جمهوری در جبهات جنگ در مقابل طالب‌ها در کنار سربازای امنیتی افغانستان استاد میشن، بدون شک که روحیه نیروهای امنیتی افغانستان بلند میره.
شما که به عنوان یک جوان تحصیل کرده پس دوباره به افغانستان میرین، انتظار شما از مردم و از مقامات دولتی چیه؟
پیام ما به رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان با استفاده از فرصتی است که او تعداد از جوانا و او تعداد از کادرهای نظامی که خواهش گرفتن مسئولیت بیشتر در تامین امنیت هموطنان ما دارن، بر از اونا فرصت بیشتر بدن.
تشکر آقای داریوش کبیر از اینکه وقتتان با ما دادن.
تشکر.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. پاکستان و کشورهای غربی حمایت کننده از افغانستان و رهبری ایالات متحده بر ضرورت از سرگیری مذاکرات میان افغانستان و طالبان تاکید می‌ورزد. نگرانی های روبراش دیده می شود که مبادا وقفه طولانی در راه اندازی دوباره این گفتگوها گروه های چون گروه دولت اسلامی و همچنان تخریب کاران را ترغیب به دامن زدن تنش‌ها در افغانستان کند و همچنان باعث وخیم شدن رابطه اخیر بهبودی یافته میان کابل و اسلام آباد گردد. ایاز گل خبرنگار صدای امریکا از اسلام آباد گزارشی را فرستاده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
خبر مرگ ملا عمر در اواخر ماه گذشته سبب شد که گفتگوهای صلح میان مقامهای افغان و طالبان به میزبانی پاکستان مختل شود. قرار بود این اولین باری باشد که حکومت افغانستان مستقیماً با طالبان در ظرف 14 سال با حضور مقامات امریکایی و چینی وارد مذاکره شود. طالبان تحت رهبری ملا اختر منصور حملات مرگباری را در افغانستان انجام دادند و به نوحه فشارها بر حکومت اشرف غنی در تعامل مجدد با آنها را افزایش داده و همچنان تا باشد که حکومت افغانستان روی روش‌های خود در مورد پاکستان بازنگری کند. بسیاری افغان‌ها اسلام آباد را به خاطر موج از حملات مرگبار به ویژه در کابل متهم می‌کنند. این تنش‌ها منجر به درگیری‌های اخیر سرحدی گردید و همچنان روابط اقتصادی میان هر دو کشور را صدمه زده است. فرانس مایکل ملبن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، بر رهبران پاکستان و افغانستان تاکید کرده تا برای از بین بردن این تنش‌ها و اختلافات اقدامات فوری را روی دست گیرند.
Have led to a turning point in the bilateral relationship and when it comes to the future.
رویدادهای اخیر منجر به تغییرات در روابط دو جانبه میان هر دو کشور و آینده گفتگوهای صلح گردید. بنابراین هر کسی که امیدوار صلح است باید به جلو آمده و تا اجازه دهد که شرایط برای اثرگیری مذاکرات مهیا شود و این روند به پیش برود. باید گفته شود که دست‌های دیگر نیز وجود دارد که تلاش می‌ورزند تا این گفتگوها را متوقف سازند.
مقامات افغان، قمندان ها و جنگجویان طالبان را در برگزاری ملاقات ها در پاکستان و ارسال جنگجویان و راه اندازی جنگ در افغانستان متهم می کنند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، یک بار دیگر بر پاکستان اصرار ورزیده است تا این فعالیت ها را متوقف کنند.
و موقف ما در این قسمت روشن بوده که افغانستان از پاکستان می خواهد تا تمام گروه هایی را که در داخل او کشور و خاطر ضرر رساندن به مردم افغانستان قسم خوردن اونا را علیهشان اقدام کنند.
در همین حال مقامات پاکستانی این اتهامات را رد کرده تاکید می‌ورزند که نیاز است تا یک بار دیگر افغان‌ها و طالبان به پای میز مذاکره کشانیده شوند. مسعود خان، رئیس عمومی مطالعات استراتژیک در اسلام آباد می‌گوید که پاکستان برای حفظ روابط قوی خود با افغانستان متعهد است.
After the death of Mullah Amur, the Afghan government showed disaffection vis-à-vis Pakistan.
حکومت افغانستان پس از مرگ ملا عمر علیه پاکستان ابراز نارضایتی کرده و به اعتمادی خود را در رابطه با روند گفتگوها نشان داده است. در همین حال گروه دولت اسلامی در افغانستان نیز مطرح است. این گروه همچنان نفوذ طالبان را با تهدید مواجه کرده و صفوف آنان را کمرنگ کرده است.
در همین حال ایالات متحده آمریکا موجی از حملات مرگبار طالبان را در افغانستان محکوم کرده است. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، حمایت واشنگتن را از روند صلح افغانستان تصریح کرده است.
We want to see Afghan-led political reconciliation continue to advance.
ما می خواهیم تا پروسه صلح به رهبری افغان‌ها به شکل متداوم پیشرفت کند و برگزاری دور نخست گفتگوها در پاکستان ترغیب کننده بود. ما شاهد برگزاری دوباره مذاکرات نبودیم و تا جایی که با آینده طالبان ربط می‌گیرد، اکثرا آنان باید تصمیم گیرند که آیا می‌خواهند خشونت و استفاده از تاکتیک‌های نو دهشت افغانی را ترک کنند و در روند مصالحه همه جانبه افغانستان سهیم شوند.
با این حال منتقدان در مورد توانایی ملا منصور شک و تردید دارند که آیا او می تواند مانند ملا عمر طالبان را در یک صفحه متحد حفظ کند. مقامات افغان و پاکستان می گویند که دور اول از گفتگوها با تاییدی ملا منصور صورت گرفته بود، اما تا هنوز واضح نیست که آیا رهبر جدید طالبان در حاشیه ایجاد همبستگی میان شورشیان از روند صلح دوری جسته است یا خیر.
Go ahead.
صدای امریکا آشنای شما.
قیمت مسکن در حومه شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای امریکا برای بسیاری از مردم خیلی گزاف و غیر قابل پرداخت شده است. بنابراین برخی از متشبثین جوان، هنرمندان و کارگران با استفاده از کانتینرها برای خود خانه می سازند. مایک اوسالوان از شهر اوکالند گزارش می دهد که این نوع تلاش ها نیاز به مهارت و کسب جواز شهری دارد. برگردان این گزارش را برایتان تقدیم می کنم. هیدر استوارد یکی از 20 تنی است که در این اجتماع کوچک در کانتینرهای دیزاین شده و یا انواع دیگر خانه های کوچک کار و زندگی می کند. بسیاری از کانتینرهای میاری 6 متر طول دارد. وی این خانه کوچکش را با نصب سیستم سیمکشی و لوله‌کشی مجهز کرده است. او میگوید همه ما به اندازه کافی وسایل داریم که بتوانیم آن را برای درست کردن خانه های خود بین هم تبادله کنیم. بنابراین هر کس تمام منابع را که برای ساختن خانه خود نیاز دارد در دسترس خواهد داشت. استوارد و دوستش لوک آزمن از ماه اپریل به این طرف پس از آنکه مسئولان شهر به آنها وسایل و دوستانشان دستور داد تا کانتینرهایشان را از زمینی که در یک ساحه صنعتی اوکلند خریداری کرده بودند بیرون کنند، زیرا به گفته مسئولین این زمین در زون مسکونی قرار نداشت. آنها به یک گودام بزرگ در یک ساحه که ناشناخته بود نقل مکان کرده و کانتینرهایی را در آن نصب کردند که تا حدود $2,000 برایشان تمام شده بود و در آن مسکن گزین شدند. این مفکوره به ذهن آزی من زمانی خطور کرد که وی یک کارخانه فلزی را در یک کانتینر در کنیا ایجاد کرده بود. وی می گوید که این ساختار چقدر مفید بوده می تواند. A roof that doesn't leak and a floor that's level. So from there it's more or less. او می گوید سقفی که چکک نمی کند و سطحش انوار است. از این مبدا به زیباسازی و اصلاح آن آغاز کردیم. خانه های کانتینری برای هنرمندان و سایر کسانی که در آن محل زندگی می کنند سازگار است. یکی از این افراد کامل مکرای است که طراح می باشد. او می گوید واقعا جالب است که در این فضا باشید، زیرا سایر افراد کارهای مشابه را انجام می دهند و فقط داشتن مفکوره های غنی و تبادله آن خیلی خوشایند است. آزیمن می گوید که مردم در سایر شهرها نیز خانه های کانتینری را تجربه می کنند و بسیاری از خانه های دیگر نیز در سان فرانسیسکو خواهد باشد که از نظر پنهان است. در افغانستان نیز برخی مردم که توانایی اعمار منازل یا توان پرداخت کرایه خانه را ندارند در کانتینرها زندگی می کنند. اما زندگی در کانتینرهای افغانستان متفاوت است. مردم از کانتینرها به همان شکل ابتداییش استفاده می کنند و سیستم سیمدوانی و لوله‌کشی در آن نصب نشده است. اما پایگاه های نظامی نیروهای خارجی در افغانستان که بیشتر از کانتینرها ساخته شده مجهز با سیستم های لوله‌کشی، سیمکشی و امکانات پیشرفته می باشد.
پیشگوی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 17، آسمان صاف. مزار شریف 33-22، آسمان صاف. فراه 42-23، قسم نبرالو. بامیان 24-8، آسمان صاف. غزنی 31-15، آسمان صاف. خوست 29-20، احتمال رعد و برق. لوگر 32-17، آسمان صاف. جلال آباد 38-26، آسمان صاف. کندوز 34-19، آسمان صاف. میمنه 29-17، آسمان صاف. اندخوی 33-19، آسمان صاف. فیض آباد 30-16، آسمان صاف. حیرتان 33-17، آسمان صاف. شبرغان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. شیندن بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. و در واشنگتن دی سی همین اکنون بلندترین درجه حرارت 29 بوده، آسمان قسما ابرآلود است.
صدای امریکا آشنای شما.
فشرده اخبار. هزاران مهاجر که اکثرشان سوری می باشند و شماره از افغان ها هم در بینشان موجود است، قبل از آن که سربازان بتوانند کار سیمکشی در امتداد سرحد با صربستان را تمام کنند، داخل مجارستان شدند. حکومت مجارستان می گوید در یک روز 2093 مهاجر وارد آن کشور شده است. اکثرین مهاجرین در مجارستان مقیم نشده و جانب کشورهای بیشتر ثروتمند اروپا مثل آلمان و یا هلند می روند. وزیر خارجه ترکیه گفت که مقام‌های آمریکایی و ترکی مذاکرات تخنیکی روی همکاری در عملیات علیه گروه دولت اسلامی را به پایان رساندند. مولود چاوش اوغلو روز سه‌شنبه گفت که مقام‌های نظامی در کشور روی راهکار و جزئیات تخنیکی این عملیات به توافق رسیدند و به زودی این عملیات علیه تندروان اسلامی آغاز خواهد شد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که بر اساس این توافق ترکیه باید کاملا در حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا سهیم شود. مقام‌ها در عربستان سعودی میگویند ملک سلمان پادشاه آن کشور در اوایل ماه آینده غرض ملاقات با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. این اولین سفر ملک سلمان بعد از رسیدن به مقام پادشاهی عربستان در ماه جنوری به آمریکا است. به گفته دیپلمات‌ها این سفر به تاریخ 5 سپتامبر آغاز می‌شود و برای 2 تا 3 روز خواهد بود. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد می‌گوید در ماه جولای ملل متحد و شرکای آن قادر نشدند مواد غذایی را به 422 هزار نفری که در مناطق تحت محاصره در سوریه زندگی می‌کنند ارائه کنند. آقای بان در گزارش ماهانه که روز سه‌شنبه به شورای امنیت تسلیم کرد می‌گوید دسترسی و 4.6 میلیون سوری که در ساحات تحت کنترل دولت اسلامی زندگی می کنند دشوار شده است. بازارهای اسهام در جهان تا حدی توانستند از افت شدیدی که طی چند روز اخیر داشتند بیرون شوند، زیرا مقام‌ها در چین اقدامات را برای تحریک اقتصاد ضعیف خود آغاز کردند. تا ختم روز سه‌شنبه ارزش اسهام در اروپا 3% در لندن، 4% در پاریس و 5% در آلمان افزایش یافت. نرخ اسهام در آمریکا هم بهبود یافت، اما در اخیر روز با کاهش 3.1% داو جونز بازار بسته شد. و شورای امنیت ملل متحد به سلوا کایر رئیس جمهور سودان جنوبی هشدار داد که اگر توافق صلح با شورشیان را به روز چهارشنبه قرار وعده امضا نکند، ملل متحد در مورد فوراً اقدام خواهد کرد. جوی اوگو رئیس موقت شورای امنیت از نایجیریا گفت که آقای کایر بدون گذاشتن شرط و شرایط باید این توافق را امضا کند. اگر توافق صلح امضا نشود، بر اساس قطعنامه ملل متحد که توسط آمریکا نوشته شده است، تعزیرات یک ساله علیه رهبران سودان جنوبی وضع خواهد شد.
شنوندگان عزیز، تشکر از این که تا این لحظه رادیو آشنا را دنبال کردین. بخش اول برنامه دری تقدیمتان شد. تا نیم ساعت بعد که در بخش دوم برنامه دری با شما خواهیم بود، شما میتونید بخش دوم برنامه پشتو را که همکاران ما در استودیو حاضر هستند و برنامه را دقایق بعد برایتان پیشکش میکنند با ما باشید. با برنامه های رادیو آشنا باشید. اوقات خوش.